هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرو ریختن یک پل در کراچی پاکستان دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. خاویر سولانا ماموریت تازه خود برای مذاکرات صلح خاورمیانه را آغاز می کند. و نیروهای آمریکایی حاضر در عراق از تصمیم مقتدی سجع استقبال کردند. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز شنبه 10 شهریور 1386 خورشیدی و اولین روز ماه سپتامبر از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت یک ساعت در کنار شما خواهیم بود و مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان را تقدیم شما خواهیم کرد. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ورق بزنیم، نیوشا بغراتی فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
با سلام و عصر خوش به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. یک پل در کراچی پاکستان که پرویز مشرف رئیس جمهوری آن کشور ماه گذشته شخصا آن را افتتاح کرده بود، امروز شنبه فرو ریخت که منجر به مرگ 6 تن شد. همزمان عده بیشتری در زیر آوار این پل مدفون شدند، در حالی که بیم افزایش شمار قربانیان این حادثه می رود، امدادگران هم اکنون می کوشند تا آنهایی را که احتمالاً جان به در برده و در زیر آوار این پل ماندند، بیرون بکشند و نجات دهند. شاهدان عینی می گویند بخشی از این پل هنگامی که خودروها از روی آن می گذشتند، ناگهان فرو ریخت. آقای مشرف با ارسال پیام تسلیت به مردم پاکستان فرمان داده که درباره علت این حادثه تحقیق شود. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ماموریت تازه‌ای را در زمینه صلح در خاورمیانه آغاز کرده است، در حالی که وزیران خارجه آن اتحادیه قرار است در هفته جاری گرد هم آیند و در همین باره با یکدیگر گفتگو کنند. آقای سولانا قرار است فردا یک شنبه با محمود عباس رئیس و سلام فیاض نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله دیدار کند و پس از آن با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس اورشلیم به گفتگو بنشینند. خاویر سولانا در پی این دیدارها روز جمعه آینده در گردهمایی غیر رسمی وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در پرتغال نتایج سفرش به خاورمیانه را با آنها در میان خواهد گذاشت. باز هم در خاورمیانه، نیروهای آمریکایی حاضر در عراق امروز شنبه 10 شهریور از تصمیم مقتدی صدر برای تعلیق 6 ماهه فعالیت‌های سپاه مهدی استقبال کردند. ستاد نیروهای ارتش آمریکا در عراق امروز در بیانیه‌ای ضمن استقبال از این تصمیم مقتدی صدر اعلام کرد این کار ممکن است در کاهش فعالیت‌های تبهکارانه و کمک به تجدید وحدت مردم عراق که خشونت‌های فرقه‌ای و مذهبی آنها را از یکدیگر جدا ساخته مؤثر باشد. در این بیانیه همچنین گفته شده که اگر این تصمیم مقتدی صدر اجرا شود، نیروهای ائتلاف با همکاری ارتش عراق می توانند بر تلاش‌هایشان در مقابله با القاعده در عراق شدت بخشند. بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان اعلام کرد که هرچند به مصالحه‌ای بر سر تسهیم قدرت با ژنرال پرویز مشرف دست نیافته، اما به زودی به کشورش باز می‌گردد. خانم بوتو امروز شنبه 10 شهریور ماه در کنفرانسی خبری در لندن گفت که زمان بازگشت وی به پاکستان حدود 2 هفته دیگر، یعنی روز 14 سپتامبر در پاکستان اعلام خواهد شد. وزیران خارجه کشورهای ایتالیا و سوئد از ترکیه و اتحادیه اروپا خواستند که با آغاز کار دولت جدید هوادار اصلاحات در آنکارا برای ورود این کشور عمدتاً مسلمان نشین به آن اتحادیه بیشتر تلاش کنند. ماسیمو دالما وزیر خارجه ایتالیا و کارل بیلت وزیر خارجه سوئد در مقاله‌ای که امروز شنبه 10 شهریور ماه در روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون به چاپ رسیده می‌نویسند، از آنجایی که پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا برای هر دو طرف به روشنی سودمند است، گفتگو با ترکیه باید به گونه‌ای جدی ادامه یابد. عدالت و توسعه، حزب حاکم بر ترکیه که ریشه‌های اسلامی دارد، اعلام کرده است که برای پیوستن به اتحادیه اروپا با جدیت به اصلاحات در آن کشور ادامه خواهد داد. اما همزمان تردید درباره ورود آنکارا به اتحادیه اروپا در میان شماری از اعضای این اتحادیه و به گونه شاخص در فرانسه رو به افزایش گذاشته. در خبری دیگر، مذاکرات هسته‌ای نمایندگان آمریکا و کره شمالی امروز شنبه در ژنو آغاز شد. هدف از این مذاکرات دو روزه هموار کردن راه برای توقف کامل فعالیت‌های هسته‌ای نظامی کره شمالی و عادی سازی روابط بین دو کشور است. در صورت موفقیت آمیز بودن این مذاکرات، دور بعدی آن در اواخر ماه جاری در پکن پایتخت چین برگزار می شود و هر شش کشوری که در مذاکرات هسته‌ای کره شمالی شرکت دارند در این مذاکرات حضور خواهند داشت. خانم منظوری.
با سپاس، نیوشا بغراتی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. ایران گزینه‌های دیگر برای جایگزین کردن به جای روسیه در تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر را بررسی می‌کند. امارات متحده عربی با تصویب قانونی سختگیرانه صادرات کالاهای خارجی به ایران را محدودتر کرد. سخنان یکی از اعضای کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران را می‌شنویم که به تازگی با گزارشگر ویژه شکنجه در سازمان ملل ملاقات داشت. یادی می‌کنیم از بانو دلکش که 3 سال پیش در روزی چون امروز درگذشت. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. امارات متحده عربی با تصویب قانونی سختگیرانه صادرات کالاهای خارجی را به ایران محدودتر کرد. این قانون به دنبال آن تصویب شد که ایالات متحده آمریکا از این کشور شیخ نشین خواسته بود از فعالیت بعضی شرکت‌های خارجی به ویژه شرکت‌های ایرانی در این کشور جلوگیری کند. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
امارات متحده عربی روز جمعه قانونی را تصویب کرده است که بر اساس آن به مقامات این شیخ نشین کوچک اجازه می‌دهد جلوی هر گونه صادرات را به ایران گرفته و یا از ورود کالاهایی از ایران جلوگیری کند. این قانون سختگیرانه به دنبال آن تصویب شد که پیشتر دولت آمریکا از این کشور خواسته بود از فعالیت برخی شرکت‌های خارجی در دبی جلوگیری کند. ایالات متحده این شرکت‌ها را متهم به قاچاق ابزاری به ایران کرده است که از آن برای عملیات انفجاری در کشتن سربازان آمریکایی در عراق و افغانستان استفاده می‌شود. تصویب این قانون که توسط خلیفه بن زاید آل نهیان شیخ دبی اعلام شد، هر گونه صادرات و واردات کالاها را به دلایل زیست محیطی، امنیت ملی و امور خارجه و حتی سلامتی محدود کرده است. این در حالی است که ایران به ویژه بعد از تصویب قطعنامه تحریم توسط شورای امنیت سازمان ملل از این شیخ نشین کوچک به عنوان پل ارتباطی برای انجام مبادلات تجاری با کشورهای اروپایی استفاده می‌کرد، به طوری که 23% حجم مبادلات بازرگانی ایران در سال 1385 از طریق این شیخ نشین انجام شده است. جمشید اسدی، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس، با اشاره به نقش آمریکا در به تصویب رسیدن این قانون می‌گوید:
خب امارات متحده عربی کشوری نیست که توان این را داشته باشد که به ایران اینقدر صادرات بکند. چی بوده حقیقت ماجرا؟ این که بسیاری از شرکت‌ها در اقصانقاط مختلف دنیا نمیتونن مستقیماً به ایران صادرات بکنن، چون ایران مورد تحریم است و کشورهای مطبوعشون در این مورد تعهد دارن که جلوی همچین کاری رو بگیرن. راه حل برای این شرکت‌ها چه شده است؟ این که به امارات متحده عربی صادر میکنن، از اونجا شرکت‌هایی صادرات مجدد میکنند به ایران. یعنی در حقیقت اون شرکت هایی که در کشورهایی هستن که ایرانو تحریم کردن میگویند ما به امارات متحده عربی صادر کردیم که اونم ممنون نیست. بعد از اتحاد متحده عربی به طریق دیگه این کالاها رو به ایران صادر میکنند.
بقیده آقای اسدی، اجرای این قانون فشارهای اقتصادی بیشتری را به شرکت ها و بازرگانان ایرانی اعمال میکند.
بدین دلیل ساده که تحریم‌های اقتصادی به طور کلی متأسفانه بر اقتصاد کشور و به ویژه صنایع سنگین کشور تأثیرات معکوس منفی بسیار بدی گذاشتند. حالا با وجود این یک محل فرار، یک راه گریزی برای جمهوری اسلامی باقی مانده بود، از طریق همون صادرات مجدد که خدمتتون عرض کردم، از طریق امارات متحده عربی. خب حالا اگر این هم امارات متحده عربی واقعا جلو این صادرات مجدد را بگیرد، وضع به مراتب دشوارتر خواهد شد. بازرگانان نمیتوانند تکنولوژی های مورد نیاز خودشون رو پیدا بکنند، مواد مورد نیاز خودشون رو پیدا بکنند، سرمایه گذاری به شدت افول خواهد کرد و سرمایه گذاری که افول بکند، بیکاری به مراتب بیشتر از گذشته خواهد شد و کالاهای قاچاق باعث خواهند شد که تورم دوباره بالاتر بره، یعنی مشکلات اقتصادی ایران دو چندان خواهد شد.
دولت آمریکا گفته است سازمان‌های اطلاعاتی این کشور شواهدی در دست دارند که نشان می‌دهد 11 شخص حقیقی و شرکت‌های خارجی در امارات در کار قاچاق قطعات الکترونیکی دست دارند که از آنها برای ساخت بمب استفاده می‌شود. از جمله این شرکت‌ها که در فهرست منتشر شده ایالات متحده آمده است، می‌توان به نام شرکت ماجیدکو مایکرو اشاره کرد که دفتر فروش آن در تهران قرار دارد. یکی از مسئولان این شرکت در تهران در گفتگویی به رادیو فردا میگوید که آنها تنها یک دفتر فروش هستند و با شرکت ماجیدکو در دبی تفاوت دارند.
ما با اون فرق داریم. ما یک دفتر فروش معمولی هستیم. فروشگاه ما.
آها، یعنی فکر می‌کنید که این قانون شامل حال شما نمیشه؟
خب الان ایران فروختن کلا مشکل داره. حالا ما از هر جای دیگه هم بخوایم خرید کنیم برام از شما قطعات الکترونیکی کارمون هر جای دیگه هم خرید کنیم مشکل هست. شرکت اماراتی که با ایران کار میکردن ظاهرا دچار مشکل شدن.
بعد فکر میکنین که این قانون حالا رو کار شما هم تاثیر میذاره با اینکه میگین که با اون شرکت فرق میکنه، همین تشابه اسمی رو منظورم هست؟
خب روی کار همه تاثیر منفی میذاره دیگه. به هر حال روی کار همه تاثیر منفی گذاشته. حالا به هر حال ما هم یه دفتر فروشی بودیم، حالا اونا کار میکنن، ما هم باشون کار نمیکنیم. خیلی وقت دیگه اصلا کار نمیکنن.
همزمان با سخت شدن کار تجار ایرانی، بعضی شرکت‌های اماراتی هم نسبت به وضع قوانین سختگیرانه اینچنینی واکنش نشان دادند.
امارات متحده عربی با تصویب قانونی سختگیرانه صادرات کالاهای خارجی به ایران را محدودتر کرد. گزارش و گفتگوی مهین گرجی بود با جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی در فرانسه. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، ایران در حال بررسی مسئله تعیین جایگزین برای روسیه در تکمیل ساخت نیروگاه اتمی بوشهر است. در حال حاضر روسیه سرپرستی انجام این پروژه را بر عهده دارد. ایران و روسیه طی چند ماه گذشته بارها بر سر مسائل مالی این پروژه با اختلاف نظر مواجه شدند. به گزارش و گفتگو با دکتر مهدی عسکری، کارشناس مسائل هسته‌ای در لندن توجه کنید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی اکبر جوانفکر، مشاور و یکی از سخنگویان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با روزنامه روسیه اسکایا گازیتا گفته است ایران مایل به تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر در موعد مقرر و توسط روسیه است. آقای جوانفکر در ادامه می‌افزاید هرچند جمهوری اسلامی در حال بررسی دیگر گزینه‌هایی نیز هست که در صورت بالا گرفتن گرفتاری‌های میان ایران و روسیه بر سر این مسئله قادر به تکمیل ساخت نیروگاه بوشهر باشند. دکتر مهدی عسکری، کارشناس مسائل هسته‌ای و بین‌المللی در لندن، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید جایگزین کردن روسیه با کشوری دیگر برای تکمیل ساخت نیروگاه اتمی بوشهر تقریباً غیر ممکن است. این کارشناس دو بعد سیاسی و تکنولوژیکی را در توجیه گفته خود بیان می‌کند.
یکی این که در این فضای سیاسی حاضر هیچ کشوری حاضر به تمایل به همکاری با ایران در این مسئله نخواهد داشت، به خصوص به خاطر فشاری که آمریکایی و غربی روی ایران میزه. این که از لحاظ بود سیاسی مسئله. از لحاظ بود تکنیکی کارایی که روسا کردن با اون تکنولوژی اتمی، یعنی راکتورسازی که روسا کردن، اونم باید خاص خودش باشه و این مسئله به این ساده نیست، چون اون با تکنولوژی روسیه انجام شده و انتقال اون به یک پارتی سوم کشور دیگه که این کار انجام بده، اونم به سهالت انجام نمید. ولی باز باید برگشت به اون مسئله اول که هیچ کشور دیگه‌ای که قادر به این کار باشه زیر فشارهای خارجی سیاسی غربی یا به خصوص آمریکا فکر نکنم که بتونه به این کار دست بیاره.
از دکتر مهدی عسکری، کارشناس مسائل هسته‌ای در لندن میپرسم اگر در نهایت قرار شود که چنین امری صورت گیرد، محتمل ترین گزینه برای قرار گرفتن در جای روسیه در پروژه ساخت نیروگاه اتمی بوشهر چه کشوری است؟ دکتر عسکری:
اگر چنین فرضی رو بذاریم ممکنه چین باشه، چون هیچ کشور دیگه‌ای که زیر فشار سیاسی آمریکا که به این کار دست نمیتونه بیابه، یعنی منظورم کشورهای غربی هستن، اینا یعنی باید در نظر بگیریم که چرا این مسئله به روسا رجوع پیدا کرد، چون تمام کشورهای غربی از این کار شونه خارج کردن. من به خاطرم هستش که در وهله اول خود آلمانا بودن که بعد از جنگ این مسئله بهشون رجوع شد که اونها این مسئله رو رد کردن. بعد یک کنسورسیوم اسپانیایی و آرژانتینی این کار رو قبول کرد و حتی تا پای امضای مسئله هم رسیده شد که اونها هم بازم زیر فشار آمریکایی‌ها از این مسئله شونه خالی کردن. و باز برمیگردیم به اون مسئله چین که اونها هم همه شرایطی برای ایران قادر میشن و این مسئله خیلی بغرنج هسته. حالا من نمیدونم این مسئله ای که مطرح شده یک بلوف سیاسی هست یا نه، به چه صورتی انجام شده، مسئله ممکنه اصلا به بن‌بخش رسیده باشه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تهران میگوید پروژه نیروگاه اتمی بوشهر یکی از موارد کلیدی برای برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به شمار می‌رود. واشنگتن جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کند به اینکه از برنامه‌های انرژی برای پنهانکاری در برنامه‌های توسعه سلاح هسته‌ای استفاده می‌کند. ایران این اتهام را رد کرده است. مسکو در چند ماه اخیر بارها زمان مقرر برای تحویل این پروژه را به تعویق انداخته است. روسیه در ماه ژوئیه حدود 2 ماه پیش وضعیت نیروگاه بوشهر را بحرانی خواند و گفت ایران پرداخت اقساط بدهی 1,200,000,000 دلاری خود به روسیه را به تأخیر انداخته است. مسئولان روسیه اعلام کردند ساخت نیروگاه اتمی بوشهر احتمالاً تا اواخر سال 2008 میلادی، یعنی یک سال پس از زمان مقرر شده توسط ایران، طول خواهد کشید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ساعت 18:46 است به وقت تهران. به گزارش دیگری توجه کنید. دکتر حسن نایب هاشم از کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، شاخه اتریش، روز گذشته ملاقاتی داشت با مانفرد نواک، گزارشگر ویژه شکنجه در سازمان ملل متحد. آقای نایب هاشم که خود از 14 روز پیش برای ترغیب هیوا بوتیمار و عدنان حسنپور به پایان اعتصاب غذایشان در زندان دست به اعتصاب غذا زده است، در گفتگویی با نیوشا بغراتی از رادیو فردا ابتدا درباره علت ملاقاتش با گزارشگر شکنجه سازمان ملل میگوید.
این اواخر میزان شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی افزایش معینی پیدا کرده و در این حال خانواده دانشجویان زندانی به اضافه دانشجویان آزاد شده از نمونه‌های این شکنجه‌ها خبر دادن و مشخص گفتن که چه مواردی بوده. خب لازم بودش که با آقای منفرد نواک که گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل هستن صحبت بشه و این هم موارد بار دیگه گوشزد بشه.
شما صحبتاتون با آقای نواک بیشتر روی چه مسئله‌ای متمرکز بود؟
نامه‌ای رو که خانواده آقای منصوری توکلی و قصابان نامه سرگشاده‌ای که از اون رو انتشار دادن، موارد مشخص شکنجه که در اون شکنجه‌های جسمی و روانی یاد کردن، اونها رو به هر حال ترجمه کردیم و در اختیارشون گذاشتیم که در مورد اونها صحبت کنیم. در حال از ایشون خواستیم که حتما تماس بگیرن با این مجموعه آن 5 دانشجو و خانواده این 3 دانشجو خوب که تحت فشار هستن برای اعترافات ساختگی و با تشارچوب امکانات خودشون مانع از ادامه این عمل بشن.
پاسخه آقای نواک چی بود؟ یعنی سازمان ملل برنامه خاصی در این زمینه توی دستور کارش داره در زمینه شکنجه؟
بله، ایشون که خب خواستار این هستن که از ایران دیدار بکنن، مدت هستش که حاصل نشده. در هر گزارشی که به سازمان ملل میدن هر سال ذکر میکنند موارد مستند ارائه میدن به شورای حقوق بشر و شورای حقوق بشر به هر حال.
خب توی این گفتگوی شما به مطالبی که در گزارش آینده سازمان ملل درباره شکنجه توی ایران قرار آورده بشه هم اشاره شد؟
به هر حال برای ایشون کاملا روشن بود که در زندان‌های جمهوری اسلامی که خب عمدتا بازداشت‌های خودسرانه انجام میشه، بازداشت‌ها به این گونه هستش که برای خیلی ها فرصت داشتن وکیل هم فراهم نشه، یعنی سیستمی رو به وجود میارن که حداقل چند هفته‌ای بتوانن بدونن که وکیل کاری رو پیگیری بکنه یا به خانواده جواب بدن که عزیزشون کجا هست. شکنجه رو آغاز میکنن تا اعترافات ساختگی رو در واقع برنامه‌ریزی بکنن و بر مبنای اون اعترافات ساختگی حکمی رو بدن و این کار رو پیش ببرن. برای ایشون روشن بود، فکر میکنم با اطلاعات مختلفی که از زوایای مختلف افراد فعالان حقوق بشر ارائه داده بودن که وضعیت به این گونه هست. در این ارتباط خب خواهان این بودن که هر گونه دستگیری که صورت میگیره و هر گونه حکم اعدامی که داده میشه در همان ساعت اول حتما بهشون ارائه داده بشه تا سازمان ملل اقدام بشه.
آقای نایب هاشم، حالا گذشته از این مطلب، یکی از مسائلی که این روزا مورد توجه مدافعین حقوق بشر قرار گرفته صدور حکم اعدام برای 2 شهروند مریوانی، آقایان عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار، که در اعتراض به حکمشون الان بیشتر از 1.5 ماهه که در اعتصاب قضا به سر میبرن. شما گویا در واقع برای ترغیب این 2 نفر به پایان اعتصاب قضاشون از 14 روز پیش خودتون دست به اعتصاب قضا زدین، درسته؟
بله این چنینه. خب مقطع خیلی حساسی هست. اینها خب جوانهایی هستن که خیلی هم از نظر جسمی در شرایط مناسبی نبودن موقعی که این اعتصاب غذا رو شروع کردن و خب بعد از این مرحله ای که بدن امکانات ذخیره ای رو که داره در واقع ذخیره چربیش رو میسوزونه مصرف میکنه، خب به مرحله ای میرسه که من میگم بهش استخوان سوزی، به مرحله ای میرسه که شرایطش خیلی سخت میشه. این دو باید قاعدتاً در این شرایط باشن، این دو شهروند مریوانی خب به خواستهاشون عملاً میشه گفت رسیدن، به این ترتیب که خب صدای اونا به هر حال در تمام جهان انعکاس داشته، بسیاری از تشکلات غیر دولتی در تمام دنیا نسبت به این مسئله واکنش نشون دادن. بنابراین وقتش هستش که اون چیزی رو که برایشون تدارک دیدن که حکم اعدام، خودشون به دست خودشون کمک نکنن به این روند.
گفتگوی نیوشا بغراتی بود با دکتر حسن نایب هاشم از کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران شاخه اتریش، که به تازگی با مانفرد نوواک گزارشگر ویژه شکنجه در سازمان ملل متحد ملاقات کرده است.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ خود بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کند.
این زمان سهم منه، حق منه، عشق منه، من
طرف نمیدم. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد.
پنج دری مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا،
یک شنبه ها در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 شب.
و اما شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا، فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا تازه ترین خبرهای جهان ورزش را به آگاهی می رساند.
دنیای ورزش.
تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران روز شنبه در دومین بازی خود در مسابقات جام ملت‌های آسیا تیم پاکستان را شکست داد. مسابقات والیبال جام ملت‌های آسیا از روز گذشته در شهر جاکارتا پایتخت اندونزی آغاز شد. تیم ملی والیبال ایران امروز در دومین بازی خود با نتیجه 3-1 پاکستان را شکست داد تا با توجه به برد روز گذشته‌اش در مقابل ویتنام جواز صعود به مرحله دوم این رقابت‌ها را به دست بیاورد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تیم والیبال ایران روز دوشنبه در مرحله دوم جام ملت‌های قاره کهن به مصاف تیم والیبال کره جنوبی می‌رود. حسین رضازاده قهرمان سنگین وزن تیم ملی وزنه‌برداری ایران به علت آسیب دیدگی ناشی از سانحه رانندگی از حضور در مسابقات جهانی تایلند انصراف داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسین رضازاده قوی‌ترین مرد جهان و دارنده 2 مدال طلای المپیک طی نامه‌ای به رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایران ضمن تأسف از مشکل به وجود آمده رسماً از شرکت در مسابقات جهانی بانکوک انصراف داد. رضازاده قهرمان سنگین وزن وزنه‌برداری جهان روز 27 مرداد ماه سال جاری در یک حادثه رانندگی از ناحیه مچ پا دچار آسیب دیدگی شد. رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا طبق روال همیشگی روزهای شنبه و یک شنبه پیگیری می‌شود. در انگلیس هفته پنجم مسابقات لیگ برتر امروز از ساعتی پیش با برگزاری 6 مسابقه همزمان آغاز شده که در چند دیدار مهم بولتون تیم آندرانیک تیموریان بازیکن ایرانی میزبان اورتون است و لیورپول مشغول پذیرایی از دربی کانتی. از دقایق دیگر هم در آخرین بازی شنبه شب تیم منچستر یونایتد در اولد ترافورد به مصاف ساندرلند می رود. در اسپانیا امشب 2 بازی از هفته دوم لالیگا در دستور کار است که طی آنها در ساعت 23:30 به وقت ایران به طور همزمان لوانته با رئال مورسیا و زاراگوزا با راسینگ سانتاندر به دیدار یکدیگر می روند. ادامه این بازی ها فردا شب انجام می شود که در 2 مسابقه مهم بارسلونا در ورزشگاه نیوکام میزبان اتلتیکو بیلباو است و رئال مادرید میهمان ویارئال. در ایتالیا امشب فقط 1 مسابقه از هفته دوم سری آ انجام می شود که طی آن اینتر میلان در خانه امپولی به دیدار این تیم می رود. عصر یکشنبه هم در چند بازی حساس یوونتوس با کالیاری و آسروم با سینا دیدار می کنند و دوشنبه شب در آخرین مسابقه هفته دوم آس میلان با فیورنتینا بازی دارند. سرانجام در بوندسلیگای آلمان امروز 6 مسابقه همزمان در برنامه بوده که در 2 بازی مهم آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی‌کیا به مصاف وردر برمن رفته است و هانوفر تیم وحید هاشمیان در ورزشگاه خانگیش میزبانی بخوم را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به گزارش دیگری توجه کنید. امروز 10 شهریور سال روز فوت بانو دلکش است. بانو دلکش خواننده ده ها ترانه ماندگار 3 پیش در روزی چون امروز در 79 سالگی از دنیا رفت. خواننده که در نوجوانی به گونه اتفاقی پا به دنیای موسیقی گذاشت و صدایش بعدها در میان چند نسل محبوبیت یافت. برای گرامی داشت یاد و خاطره بانو دلکش، شهرام میریان مروری کوتاه دارد بر زندگی هنری او.
اول سلام عرض می‌کنم به تمام هموطنان. امشب شب خاطرات، شبی است که با آهنگ‌های من تجدید خاطرات می‌کنم. من با شماها جوان بودم و با شماها پیر شدم و افتخار می‌کنم که امشب در جمع شما هستم.
این صدای بانو دلکش است که 3 پیش از مرگش در آخرین کنسرت‌های خود در خارج از ایران خطاب به دوستدارانش بیان کرد. خواننده‌ای که در یک خانواده پر اولاد در شهر بابل به دنیا آمد و 12 بود که به تهران فرستاده شد تا نزد خواهرش زندگی کند. خود در خاطراتش می‌گوید 7 و 3 داشت و در آغاز در تهران معلم موسیقی مدرسه پی به صدای پرحجم او برد و اسمت را که بعدها به دلکش شهره شد به روح الله خالقی موسیقیدان معروف آن زمان معرفی کرد. سپس عبدالعلی وزیری مأموریت یافت این استعداد جوان را با زیر و بم موسیقی آشنا کند و در همین اوان است که وزیری نام هنری دلکش را برای اسمت برمی گزیند. در گفتگوهایی که از دلکش باقی مانده وی همواره از دوران کودکی خود به خوبی یاد می کند. بانو دلکش پس از گذراندن یک دوره آموزشی نزد عبدالعلی وزیری رفته رفته با دیگر استادان موسیقی چون مهدی خالدی، جواد لشکری، بزرگ لشکری، مجید وفادار، حبیب الله بدیعی، پرویز یاحقی و علی تجویدی آشنا می شود و همکاری با آنها را پی می گیرد. مهدی خالدی اما در ساختن آهنگ ترانه‌های اولیه بانو دلکش سهم بسزایی داشت. این همکاری زمانی که بانو دلکش 18 بود آغاز می شود و تا 31 ادامه می یابد. در آن دوران با آنکه اولین فرستنده رادیویی در تهران آغاز به کار کرده بود، با این وجود برای ضبط صفحه هنرمندان ایرانی می بایستی به هند سفر کنند. مهدی خالدی در خاطراتش گفته است که برای پر کردن صفحه 2 با دلکش به بمبئی رفته است. در همین سفرها بود که بانو دلکش با شاپور یاسمی تهیه کننده سینما آشنا می شود و سپس این دو تصمیم می گیرند که در تهران ازدواج کنند. این ازدواج انگیزهی به دست می دهد تا بانو دلکش در فیلم هم بازی کند که در مجموع 10 در پرونده هنری این خواننده سرشناس خودنمایی می کند. این چهره سرشناس موسیقی اگرچه پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران زندگی مرفه و پر جنب و جوشی داشت، پس از انقلاب اما به گونه ای ناخواسته به گوشه انزوا رانده شد و برای گذراندن زندگی تنها در میهمانی های خصوصی شرکت می کرد. بانو دلکش 3 پیش از مرگش به خارج آمد و دست به برپایی چند کنسرت زد که به گفته خود این برنامه ها به او جان و روح تازه ای بخشید.
شهرام میریان مروری داشت بر زندگی هنری دلکش که 3 پیش در چنین روزی فوت کرد. به یک خبر توجه کنید. قسمت سر و نوک نیزه باقی مانده از نقش سنگ برجسته یک سرباز هخامنشی روز 25 اکتبر در حراج کریستی لندن به فروش گذاشته می شود. حراج کریستی روز جمعه بهای تقریبی این سنگتراشی باستانی را تا 800 هزار پوند تعیین کرد. همچنین یک کاسه نقره‌ای هخامنشی با نقش برگ نخل به ارزش 35 هزار پوند و نیمتنه مردی از جنس نقره و طلا به همین ارزش متعلق به دوره پیش از هخامنشی از آثار دیگری هستند که قرار است در اکتبر آینده در حراج کریستی به فروش گذاشته شوند. تا لحظاتی دیگر بخش دوم مجله شامگاهی امروز رادیو فردا تقدیمتان می شود.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 17:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ادامه دهیم، همکارم نیوشا بغراتی نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
با درود دوباره. بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان اعلام کرد که هرچند به مصالحه‌ای بر سر تسهیم قدرت با ژنرال پرویز مشرف دست نیافته، اما به زودی به کشورش باز می‌گردد. خانم بوتو امروز شنبه 10 شهریور ماه در کنفرانسی خبری در لندن گفت که زمان بازگشت او به پاکستان حدود 2 هفته دیگر، یعنی 14 سپتامبر در پاکستان اعلام خواهد شد. بی‌نظیر بوتو امروز شنبه با اعضای حزب خود حزب مردم در لندن درباره گام‌های بعدی او و حزبش دیدار و رایزنی کرد. آقای مشرف و خانم بوتو با هم گفتگوهایی داشتند که بر پایه آن گفته می‌شود که آقای مشرف از مقام فرماندهی ارتش پاکستان کناره‌گیری خواهد کرد و خانم بوتو زمام نخست وزیری آن کشور را در دست خواهد گرفت. نیروهای آمریکایی حاضر در عراق امروز شنبه از تصمیم مقتدا صدر برای تعلیق 6 ماهه فعالیت‌های سپاه مهدی استقبال کردند. ستاد نیروهای ارتش آمریکا در عراق امروز در بیانیه‌ای ضمن استقبال از این تصمیم مقتدا صدر اعلام کرد که این کار ممکن است در کاهش فعالیت‌های تبهکارانه و کمک به تجدید وحدت مردم عراق که خشونت‌های فرقه‌ای و مذهبی آنها را از یکدیگر جدا ساخته مؤثر باشد. در این بیانیه همچنین گفته شده که اگر این تصمیم مقتدا صدر اجرا شود، نیروهای ائتلاف با همکاری ارتش عراق می‌توانند بر تلاش‌هایشان در مقابله با القاعده در عراق شدت بخشند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مأموریت تازه‌ای را در زمینه صلح در خاورمیانه آغاز کرده است، در حالی که وزیران خارجه آن اتحادیه قرار است در هفته جاری گرد هم آیند و در همین باره با یکدیگر گفتگو کنند. آقای سولانا قرار است فردا یکشنبه با محمود عباس رئیس و سلام فیاض نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله دیدار کند و پس از آن با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم بیت المقدس به گفتگو بنشیند. خاویر سولانا در پی این دیدارها روز جمعه آینده در گرد همایی غیر رسمی وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در پرتغال نتایج سفرش به خاورمیانه را با آنها در میان خواهد گذاشت. یک پل در کراچی پاکستان که پرویز مشرف رئیس جمهوری آن کشور ماه گذشته شخصاً آن را افتتاح کرده بود، امروز فرو ریخت و منجر به مرگ 6 تن شد. همزمان عده بیشتری در زیر آوار این پل مدفون شدند. در حالی که بیم افزایش شمار قربانیان این حادثه می رود، امدادگران هم اکنون می کوشند تا آنهایی را که احتمالاً جان به در برده و در زیر آوار این پل ماندند، بیرون بکشند و نجات دهند. شاهدان عینی میگویند بخشی از این پل هنگامی که خودروها از روی آن میگذشتند ناگهان فرو ریخت. آقای مشرف با ارسال پیام تسلیت به مردم پاکستان فرمان داده است که درباره علت این حادثه تحقیق شود. وزیران خارجه کشورهای ایتالیا و سوئد از ترکیه و اتحادیه اروپا خواستند که با آغاز کار دولت جدید هوادار اصلاحات در آنکارا برای ورود این کشور عمدتاً مسلمان نشین به آن اتحادیه بیشتر تلاش کنند. ماسیمو دالما وزیر خارجه ایتالیا و کارل بیلت وزیر خارجه سوئد در مقاله‌ای که امروز شنبه در روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون به چاپ رسیده می‌نویسند از آنجایی که پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا برای هر دو طرف به روشنی سودمند است، گفتگو با ترکیه باید به گونه‌ای جدی ادامه یابد. مذاکرات هسته‌ای نمایندگان آمریکا و کره شمالی امروز شنبه در ژنو آغاز شد. هدف از این مذاکرات دو روزه هموار کردن راه برای توقف کامل فعالیت‌های هسته‌ای نظامی کره شمالی و عادی‌سازی روابط بین دو کشور است. در صورت موفقیت آمیز بودن این مذاکرات، دور بعدی آن در اواخر ماه جاری در پکن پایتخت چین برگزار می‌شود و هر 6 کشوری که در مذاکرات هسته‌ای کره شمالی شرکت دارند، در این مذاکرات حضور خواهند داشت. آمریکا امیدوار است کره شمالی تا آخر سال جاری میلادی تأسیسات نظامی هسته‌ای خود را از کار بیاندازد. خانم منظوری،
با تشکر نیوشا بغراتی بود با نگاهی بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه. در ادامه مجله شامگاهی امروز، همان گونه که شنوندگان رادیو فردا می‌دانند، نوبت می‌رسد به شنیدن برنامه هفتگی دیدگاه‌ها. برنامه این هفته را همکارم فریدون زرنگار تهیه کرده است.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، امیدوارم در هر کجا که صدای ما را میشنوید شاد و سرخوش باشید. من فریدون زرنگار هستم و میزبان شما در برنامه دیدگاه های این هفته. اوضاع عراق همچنان در صدر خبرهای جهان قرار دارد و وجهی از این خبرها هم متهم شدن ایران به دخالت در اوضاع این کشور است. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که به فرماندهان نظامی آمریکا در عراق اختیار داده است که با فعالیت‌های به گفته او مرگبار ایران در این کشور مقابله کنند. آقای بوش گفت افراطی‌های شیعه که مورد حمایت ایران قرار دارند به آموزش عراقی‌ها برای حمله به نیروهای آمریکایی، دولت عراق و مردم این کشور می‌پردازند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هم روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی پیش‌بینی کرد که به‌زودی در منطقه یک خلأ بزرگ ایجاد خواهد شد و ایران آمادگی دارد این خلأ قدرت را پر کند. از سوی دیگر شامگاه سه‌شنبه نظامیان آمریکایی در بغداد 7 شهروند ایرانی را که در هتل شرایتون این شهر اقامت داشتند و به گفته ایران به دعوت دولت عراق به آن کشور سفر کرده بودند بازداشت کردند و با خود به محل نامعلومی بردند. اگرچه نیروهای آمریکایی ایرانیان بازداشت شده را پس از چند ساعت آزاد کردند، اما این رویداد بیشک تأثیر خود را بر روی تنش موجود میان دو کشور خواهد گذاشت. ایران تا کنون همواره اتهام‌های مبنی بر دخالت داشتن در درگیری‌ها در عراق را رد کرده است. برنامه این هفته دیدگاه‌ها بررسی اختلاف‌های ایران و آمریکا بر سر عراق است. با سپاس از مهمانان امشب، آقایان دکتر بهمن آقایی دیبا، دکتر محسن سازگارا تحلیلگران سیاسی در واشنگتن و دکتر حسن هاشمیان استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران، گفتگو را با این پرسش از آقایی دیبا آغاز می‌کنیم که منبع اتهاماتی که دولت آمریکا به ایران می‌زند چیست؟ آقای دیبا بفرمایید.
ببینید، اصولاً یک نوع اختلاف نظر اساسی وجود داره در نظر آمریکا و ایران راجع به مسائل مربوط به عراق، و این اختلاف نظر ریشه همه اتهاماتی است که دو طرف به همدیگه وارد می‌کنند. از دیدگاه دولت آمریکا، در واقع اون چه که به عنوان ثبات در عراق خونده میشه، نقطه مقابل اون چیزی است که دولت ایران از اونجا قصد داره که در اونجا اتفاق بیفته، و به همین جهت اتهاماتی که شنیده میشه مطرح است. از سوی آمریکایی‌ها به دفعات متعددی مواردی مطرح شده که ناشی از دخالت ایران در مسائل مربوط به عراق است، و من فکر میکنم که علاوه بر اون اتهاماتی مشخصی که مطرح شده، مثل دستگیری افرادی که در اربیل بودند یا به دست آوردن سلاح‌ها و تجهیزاتی که عملاً به نمایش گذاشته شدند، و یا گزارش فرماندهان نظامی در مورد موارد متعدد دخالت افرادی که در اونجا دستگیر شدند، اظهارات و صحبت‌های خود مقامات ایرانی هست که دلیل و مدرک مهم این دخالت است. همین دیروز آقای احمدی نژاد گفتن که خلایی هست در قدرت در منطقه و در عراق، و به زودی دولت ایران قصد داره که این خلا رو با کمک دیگران پر بکنه. خب این خودش علناً یه نوع دخالت در مسائل مربوط به امور داخلی عراق، و فکر می‌کنم که ترکیبی از اظهارات مقامات ایرانی و شواهدی که در عراق به دست اومده چون مدارکی باشن که دال بر دخالت ایران در عراق است.
آقای سازگارا، با توجه به گفتای آقای دیبا که منشأ این اتهامات طرفین رو ناشی از نگاهی دونستن که دو کشور به اوضاع عراق دارن، از طرف دیگر ایران به عنوان یک کشور همسایه و یک کشور منطقه و یک قدرت منطقه در حال تلاش داره که منافع خودش رو به نحوی تأمین کنه، آیا این تضاد منافع بین ایران و آمریکا در عراق میره که به یک درگیری و به یک حاد شدن روابط دو کشور به انجام، یا اینکه با توجه به گفتگوهایی که دو کشور داشتن به نحوی قابل حل هست؟
به نظرم من به فرمایشات آقای دکتر دیبا ابتدا این نکته رو هم مایلم اضافه بکنم که مطبوعات مستقل تا الان این ایراد رو به امریکایی‌ها به نظرم به حق گرفتند که این کسانی رو که امریکا میگه دستگیر کرده اعتراف کردند که عضو نیروی قدس ایران هستند، مدارک و اسناد زیادی که دارن، سایر موارد رو چرا در اختیار مطبوعات دنیا نمیگذارن؟ اما اینکه ایران و امریکا چگونه در عراق درگیر هستند، من فکر میکنم ایران دست به بازی بسیار خطرناکی در کل منطقه خاورمیانه زد. به طور خلاصه بازی ایران این است که بر سر هژمونی منطقه، بر سر قدرت رهبری در منطقه، در واقع برای خودش یک شأن رقابت با امریکا قائل شد و در ابعاد مختلف نه فقط خودش با آمریکا سر رقابت برداشته، بلکه بسیاری گروه‌های ضد آمریکا رو هم تحریک می‌کنه، تجهیز می‌کنه، پشتیبانی می‌کنه، حالا لااقل در حرف حمایت می‌کنه. این ماجرا به طور طبیعی آمریکا و ایران رو روبروی هم دیگه قرار میده. به نظر من این یک رقابت مرگباریه برای ایران و خطر رو از زوایای مختلف متوجه ایران خواهد کرد.
آقای هاشمیان، آقای سازگارا سیاست ایران در عراق رو رقابتی مرگبار خوندن. آیا ایران خطر چنین رقابتی رو درک نمی‌کنه و یا به نام دفاع از منافع برای خودش این حق رو قائل هست که در رویدادهای منطقه و به ویژه بحران عراق دخالت کنه؟
ایران در منطقه اهدافی داره و این اهداف را بر اساس وضعیتی که بعد از اشغال عراق در منطقه صورت گرفت دنبال میکنه. ایرانی ها معتقدند که نیروهای آمریکایی در عراق امنیت ملی اونها را تهدید میکنند و بهترین کار اینه که نیروهای آمریکایی از این منطقه خارج بشن تا اون صلح و صفایی که باید صورت بگیره صورت بگیره. بنابراین هر چی که ایران انجام میده در راستای چین بینشی است و در راستای چین دورنمایی است که ایرانی ها مطرح می کنن. من خیلی آرزو دارم که در مورد دخالت ایران در عراق یا اسلحه هایی که گفته میشه یا RPG ها و خمپاره هایی که تلویزیون های آمریکایی نشون میدن در مورد دخالت ایران، ای کاش یک مرکز بی‌طرفی اونجا باشه و بیاد واقعا حقیقت این دخالت رو مشخص کنه و نه اینکه به این شکل به شکل یک جانبه گرایی ما تهمت بزنیم. این یک طرف قضیه است. اما اینکه آمریکا چرا اینقدر عصبانی از اوضاعی که الان وجود داره به این شکل و آقای بوش به این شکل سخن میگه، من معتقدم چند چیز اینجا دخیل هستن و خیلی حائز اهمیتن. یک، این که آمریکایی ها در عراق اون چه که مورد انتظارشون هست صورت نگرفته و احساس میکنن در حال حاضر یک محور ایرانی سوری عراقی در حال شگیری. و من میخوام شما رو به یه مسئله خیلی حساس متوجه کنم در مورد سخنان آقای احمدی نژاد که در مورد اون خلأ امنیتی که صحبت کرد. همین سخنان رو آقای بشار اسد در پارلمان سوریه مطرح کرد، گفت تا پایان امسال سرنوشت این منطقه مشخص میشه. و الان احمدی نژاد هم عیناً همون، البته کلمات فرق میکنه، ولی عیناً همون چیز را داره میگه. من معتقدم که بین آقای احمدی نژاد و بین بشار اسد و همینطور آقای نوری مالکی یک نوع توافق در دیدگاه ها صورت گرفته که آمریکا به شدت از این توافق در دیدگاه ها میترسه. یک ترس دیگر آمریکا اینه که میان پارلمان فعلی عراق و میان دولت ناقص امروز عراق یک تضامن و یک همبستگی شکل بگیره که این چیزی نیست که آمریکا میخواد. ممکنه در مراحل آینده این تضامن و این همبستگی از آمریکا بخواد که از منطقه خارج بشه. و به هر حال سخن آقای مالکی رو نباید فراموش کنیم که وقتی که مورد انتقاد قرار گرفت گفت این دولت دولت منتخبه و مردم عراق منتخبش کردن.
آقای دیبا، آیا آمریکا بی دلیل از ایران عصبانی است اونطوری که آقای هاشمیان گفتند؟ آیا دلیلی وجود داره که سیاست‌های آمریکا را در قبال ایران قابل توضیح می‌کنه؟
بس بگم که در واقع مسئله عراق یکی از محورهای اختلاف بین ایران و آمریکا هست. اختلاف دو کشور بر سر مسئله برنامه اتمی ایران، اختلاف دو کشور راجع به سیاست‌های منطقه‌ای ایران و رفتارش نسبت به مسائل در منطقه، من جمله مسائل مربوط به شیعه و سنی، مسائل مربوط به فلسطین، مسائل مربوط به لبنان، همین‌ها نکاتی هستند که موارد اختلاف بین دو کشور رو در این منطقه تشکیل میدن. فراتر از منطقه نکته‌ای که تا حالا کرات آمریکایی‌ها روش انگوش گذاشتن این هستش که اونها معتقدند که دولت ایران از گروه های تروریستی و گروه های افراطی اسلامی در مناطق مختلف جهان حمایت میکنه. برابر این موضوع عراق در واقع یکی از موارد اختلاف و یکی از بخش های مخاصمه بین دو کشور هست و در همه این مسائل دو کشور در حال کشمکش با همدیگه هستند. اونچه که آمریکا در عراق میخواد به طور کلی این هستش که اونجا یک حکومت کمابیش طرفدار غرب با یک نظام باز کمابیش سکولار مبتنی بر جدایی مذهب و سیاست یا دولت و با یک باز هم تقریبا اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد وجود داشته باشه. اونچه که دولت ایران در اونجا در واقع میخواد این استش که حکومتی در اونجا باشه که کمک بکنه به روش هایی که دولت ایران در نظر داره از نظر برنامه هاش در منطقه و در جهان و در جهت برنامه های جمهوری اسلامی و برنامه هایی که تا حالا اعلام شده از طرف دولت ایران حرکت بکنه و در نهایت حتی دولت ایران مایل هست از وضعیت موجود در ایران به عنوان یکی از ابزارهایی که در مبارزه خودش با غرب و به خصوص آمریکا در جریان هست از اون استفاده بکنه.
آقای سازگارا، شما گفتین که سیاست ایران در قبال اوضاع عراق خطرناک است. میتونید بفرمایید که در چه زمینهایی این خطر ایران رو تهدید میکنه؟
ببینید، این به شوخی بیشتر شبیه که فکر کنیم امریکایی ها و انگلیس ها فردا صبح از منطقه خاورمیانه میرن بیرون و آقای بشار اسد و آقای احمدی نژاد یا آقای خامنه ای میشوند با عراق معرکه گردون منطقه. اگه اینطوری باشه، یادتون باشه که اون وقت عربستان هم مدعی است، مصر هم مدعی است، ترکیه هم مدعی است، اسرائیل هم مدعی است و خدا به فریاد اهالی خاورمیانه برسه که درگیر چه جور جنگ ها و گرفتاری های در منطقه خواهند شد. منافع ملی ما هم در گروه آرامش و دوستی با تمام کشورهای منطقه است. سیاست خارجی مبتنی بر حفظ منافع ملی ایران سیاست خارجی است که بتواند در نهایت آرامش و دوستی تعادل ظریفی در منطقه خاورمیانه و دوستی پایداری با ترک‌ها، عرب‌ها، به خصوص سعودی‌ها، اسرائیلی‌ها، آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، یعنی نیروهایی که واقعاً در منطقه حضور دارند، برقرار بکند. این سیاستی که ما بیایم تعریف بکنیم که امنیت ملی ما در گرو مقابله با آمریکایی‌ها، حرفای آقای خامنه‌ای هم می‌زنه، ما سر رقابت با یک غول مثل امریکا بیهوده برداشتیم، مردم خودمون رو به هزاران گرفتاری، تحریم، بدبختی، بستن بانک ها و صدها چیز دیگه دچار کردیم که آخرش چی رو ثابت بکنیم، آخرش به کجا برسیم. اونهایی که از ما گنده تر و بزرگتر بودن مثل شوروی و چین و اینها، آخرش به این نتیجه رسیدن سرشون بندازن پایین تو این دنیا زندگی بکنن و با کشورهای بزرگی مثل امریکا هم دوستی بکنن، در بازارهای امریکا رو بهشون باز بشه و از تجارتش نفع ببرم. این اشتباه اساسی و استراتژیک در سیاست خارجیمون که کشور ما را الان به خصوص بر لبه پرتگاه جنگ قرار داده اینجاست. اصلا اینجا برای من مهم نیست که بگیم کی داره چی کار میکنه. متاسفانه اگر جنگی به سبک عراق سال 91 امریکایی‌ها علیه ایران شروع بکنن، در فاصله 10 روز 15 روز بیش از 100 میلیارد دلار به کشور ما خسارت خواهند زد که 15 سال لااقل طول میکشه که ما بسازیمش اگر پولش داشته باشیم. خطر دوم که بالقوه دیگه نیست، بالفعل شده، فشار اقتصادی است که بر ایران امریکایی‌ها آوردن. اروپایی‌ها هم با این فحاشی که آقای احمدی نژاد نسبت به آقای سارکوزی رئیس جمهور فرانسه کرد و دو هفته پیش هم سخنگوی وزارت خارجه ما به نخست وزیر ایتالیا کرد و با انگلیس هم که قبلا گروگانگیری رو دعوا کردیم، اروپایی‌ها هم استقبال خواهند کرد. بنابر این نکته دوم، تهدیدی که ما رو داره می‌کنه، مسئله اقتصادی کشور ماست که ما رو به شدت آسیب پذیر کرده. اونم مملکتی که تمام جونش به صادرات همین نفت بستگی داره و به سادگی اگر کشتی‌های نفتکش ما رو در اون برای تنگه هرمز متوقف بکنن، تمام شالوده کشور ما میریزه به هم دیگه. نکته سومی که ما رو داره در واقع تحت میکنه فشار بیش از اندازه ایست که حکام ما دارن میارن بر اساس سیاست نگاه به شهر. ما در واقع بیش از اندازه متمایل شدیم به روس‌ها، منافع ملی خودمون رو در دریای خزر در پروژه های ملیمون پای روس‌ها قربانی کردیم و حسب معمول تاریخ ما در 200 سال گذشته روسا مکرر در مکرر سر ما کلا گذاشت. آخریش هم همین داستان نیروگاه بوشهره که پولا رو گرفتن اما حالا میگن راش هم نمیندازیم. مطلب آخری در واقع این است که به موازات سخت‌تر شدن فعالیت‌های اقتصادی و آشفته‌تر شدن وضعیت حکومت متأسفانه باید منتظر بود که تهدید ارعاب دستگیری، شکنجه و کشتار مردم در ایران افزایش پیدا کند.
آقای هاشمیان، آقای سازگارا با اشاره به خطرات ناشی از سیاست فعلی ایران گفتند که ایران یک برداشت نادرست از قوای خودش و دیگرون داره. پرسش من این است که آیا واقعا تهران به این مسئله باور داره که یک آمریکا و دیگر نیروهای ائتلاف به راحتی از عراق خارج میشن و دوم این که ایران در موقعیتی هست که این خلأ ناشی از خروج این نیروها رو پر کنه؟
بله، من معتقدم که تهران واقعا به چنین چیزی اعتقاد داره و یکی از نگاه‌های تهران در این مورد برای اثبات این نظریه خودش بحث جنگ اخیر حزب الله با اسرائیل که در سال گذشته اتفاق افتاد و اینا معتقدند که حزب الله نه فقط شکست نخورد بلکه پیروز شد بر نیروهای اسرائیلی و جشن‌هایی گرفته شد در ایران به مناسبت سالگرد چنین پیروزی‌هایی و معتقدن این نیروی عقیدتی تسلیحاتی به این شکل با این حجم کوچکش تونست در برابر اسرائیل بیسته، بنابراین اونها در حجم بزرگتر خواهند توانست که در برابر آمریکا و در برابر نیروهای دیگه که ممکنه تهدیدشان کنن بیستن. این تصور الان وجود داره و اصلا به ریشه اعتقاد رسیده و بر این اساس برداشت‌هایی وجود داره و بنابراین احمدی نژاد معتقده که با چنین قدرتی و با چنین توانی و با چنین گستره‌ای از نفوذ ایران در منطقه آمریکا هرگز چنین اشتباهی نمی‌کنه و به ایران حمله نمی‌کنه و بیشتر برنامه‌های تبلیغاتی و روانی رو در نظر گرفته. من می‌خوام یه اشاره هم به مسئله دیگه که آقای سازگارا بهش اشاره کرد، اینکه ما میخوایم بگیم که ایران رو برگردونیم از این راه رفته، این امکان پذیر نیست. یک واقعیتی هست الان که این واقعیت رو نمیشه تغییر داد متاسفانه، که ایران در برابر آمریکا ایستاده و این ایستادگی ذهنی نیست، بخشی از واقعیت بیرون ملموسه و مثل اینکه دو تیمی که میخوان در برابر هم قرار بگیرن الان در برابر هم دیگه سفارایی کردن و این واقعیت امروزه و ما داریم این واقعیت رو تحلیل میکنیم. بنابراین امکان پذیر نیست که بیایم مثلا دولت بوش که این همه متغیر رو در نظر گرفته و گسترش داده این متغیرها رو در منطقه و این همه راه رفته بر ضد ایران، حالا بیایم بگیم آقا نه برگرد و بیا صحبت کن و دیدیم که این صحبت‌هایی که سه دوره هم برگزار شد هیچ نتیجه‌ای نداشت. ایران هم همینطوره. ایران از ابتدای انقلاب تا کنون مسیر ضد آمریکایی گرفته. یکی از صحنه‌های درگیری هم عراقه که برداشتی که آقای احمدی نژاد داره دقیقاً همون برداشتی که بشار اسد داره و به برداشتی که مالکی اخیراً در مورد آمریکا مطرح کرد داره نزدیک میشه. برداشتشون اینه که نهایتاً این کشور آمریکایی که خارج از من.
آقای هاشمیان، چه اهمیتی برداشت آقای بشار اسد برای ایران داره، برای منافع ملی ایران داره؟
چون که اینها با هم هماهنگن. ببینید وقتی که آقای بشار اسد در یکی دو ماه گذشته گفت تا پایان امسال میلادی سرنوشت منطقه تعیین میشه، وقتی آقای بشار اسد میگه سرنوشت این منطقه تعیین میشه، این معنیش این نیست که آمریکا پیروز میشه یا این معنیش نیست که گروهای مخالف حزب الله در لبنان پیروز میشن یا گروهای مخالف مثلا حماس در فلسطین پیروز، معنیش اینه که ما در نهایت پیروز میشیم، سرنوشت ما تعیین میشه.
خب این تحلیل آقای بشار اسد میتونه کاملا غلط باشه.
صحبت از غلط درستی نمیخوام. اومدیم و این آقای بشار اسد روی رایزنی که سعودی ها و دنیای عرب و اهل تسنن دارن باهاش میکنن رضایت داد و اسرائیل سر ارتفاعات جولان کوتاه اومد و این خواسته سوریه هم که دستش تو لبنان یه خورده بازتر باشه با یه فرمول ظریف دیپلماسی بهش دادن. در اون حالت اون سرنوشت اینجوری خواهد شد که سوریه به سلامتی از ایران جدا میشه و ما میمونیم و با میلیاردها دلار پولی که تالا به حلقوم سوریه ریختیم و یه کلاهی دیگه هم در سیاست خارجی سرمون میره. این اتفاقا احتمال اتفاقش خیلی بیشتر از اینیست که فکر کنید آقای بشار اسد میاد پشت ایران وای میسه و خودش رو درگیر مثلا جنگ با آمریکا میکنه. تجربه سوریه ها نشون داده که از این ناشیگری ها تو این 40 50 سال گذشته بعد از سوریه نکرده.
آقای دیبا، اگر اونطور که آقای هاشمیان میگن احتمال تغییر سیاست در ایران وجود نداره، آیا در آمریکا چنین احتمالی وجود داره؟
فکر میکنم که یک سری خط قرمزهایی رو در واقع ما شاهدش هستیم و مبهم هم نیستن. صحبت هم آقای بوش و هم صحبت آقای سارکوزی این موضوع رو در واقع مجدداً تاکید کردن که در مورد مسئله اتمی ایران، پذیرش ایران اتمی برای این دو کشور مطرح نیست. یعنی اگر که اقداماتی که الان صورت میگیره مثل مذاکراتی که بین دو کشور هست، اقداماتی که دولت آمریکا با همکاری دولت‌های متحد و دوست خودش اتخاذ میکنه و در نهایت اقداماتی که دولت آمریکا به طور یک جانبه خودش اتخاذ میکنه برای مقابله با برنامه‌های ایران، اگر هیچ کدوم اینها به نتیجه نرسند و دولت ایران اصرار ببرزه در این که به کار خودش در جهت حرکت به سوی که از نظر این دولت‌ها بخش نظامی برنامه اتمی هست ادامه بده، برخورد غیر قابل اجتناب هست و این خطر به صورت زنده و حتمی بالای سر ایران داره پرواز میکنه. تحلیل آقای احمدی نژاد اینکه اینا حمله نخواهند کرد در واقع یک تحلیل به نظر من خیلی سطحی هستش. به نظر من هم این موضوع مربوط به توهم قدرت در ایران و اینکه تصور بشه که واقعا ایران تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای با ابعاد گسترده من جمله نظامی هست، باعث بدبختی و گرفتاری مملکت ایران و مردم ایران خواهد بود. ما نمونش هم داریم، در زمان جنگ ایران و عراق هم از همین توهم قدرت ها وجود داشت. صحبت های راه قدس از کربلا میگذرد و این همه جوانان ایرانی که کشته شدند، این همه مناطق که ویران شدند، همه در راه این که اون پاسخی بشه به توهم قدرت، این که ایران خواهد تونست به اون اهداف خودش در اونجا برسه.
به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. ازتون خواهش میکنم حد اکثر در دو سه جمله جمع‌بندی خودتون رو از این مسئله بیان کنین. با آقای سازگارا شروع میکنیم.
من فقط میتونم بگم به عنوان یک ایرانی دلواپس و نگران منافع ملی کشورم هستم و باید باشم و تصور میکنم سیاست بازی با آتشی که آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد در منطقه بر سر یک سری اوهام اتخاذ کردند، از جمله در قبال مسائل عراق، سیاستی است که کشور ما رو در معرض بحران‌ها و گرفتاری‌های جدی قرار داده و اگر کمی به خودشون بیان و حاضر باشن که راهی برای دموکراسی و حاکمیت مردم ایران باز بکنند، اون وقت اصلا دور از دسترس نیست که نه با آمریکا یا اسرائیل بلکه ما با تمام دنیا دوستی و رفاقت داشته باشیم و بالاخره این مردم زجر کشیده ما بعد از 27-28 سال بتوانند از شرایط حساس کنونی که ورد زبون رهبران ما بیرون بیان و در یک فضای آرام و مساعد زندگی خودشون بپردازند.
آقای هاشمیان،
منم واقعا به عنوان یک ایرانی نگران آینده کشورم هستم، ولی اینکه همه مسئولیت رو این ور بندازیم یه مقداری توازن رو رعایت نکردیم. به اعتقاد من آمریکا و بوش بسیار مسئول هستند در وضعی که الان وجود آمده و در شرایطی که خیلی سخت شده الان در منطقه، که ما به سوی یک نوع مواجهه و یک نوع درگیری میریم. من معتقدم بخشی از مسئولیت این قضیه بایستی متحمل بشه آقای بوش رئیس جمهور آمریکا.
آقای دیبا،
من معتقدم که اصولا آقای احمدی نژاد سری مطالبی رو بیان بکنه با صدای بلند در ایران ناشی از سیاست‌های غلطی است که اساسا نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اونها پایه‌گذاری شده و دنبال میشه. بایستی یک تحولی در این سیستم به وجود بیاد و این روش‌های کلی اشتباه نظام که من فکر کنم قبلا مسئولیت عمدش به عهده آقای خمینی بود و در حال حاضر مسئولیت عمدش به عهده آقای خامنه‌ای هست، اصلاح بشه.
سپاس از مهمانان برنامه این هفته، آقایان دکتر بهمن آقای دیبا، دکتر محسن سازگارا و دکتر حسن هاشمیان، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که ما را همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب خوش.
یادآوری میکنم که تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا این است: rahmdil.com. برای اشتراک به وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید. با سپاس از همراهیتان، مریم منظوری هستم و آرزو میکنم اوقات خوشی داشته باشید.